الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. نسبت به مسئله 11 بعضی از دوستان سوالی داشتند، من مناسب دیدم این اینجا مطرح بشه. حاصل بحثی که ما در مسئله 11 در مورد بخش اول مسئله داشتیم این بود که اگر توشه و مرکبی که شخص داره برای حج مناسب با وضعیت جسمی و موقعیت اجتماعی او نباشه، این مستطیع نیست. دوش در این قسمت، یعنی تناسب با وضعیت اجتماعی یا به تعبیر امام رضوان الله علیه شرفاً و ذعتاً، ما گفتیم در صورتی شرف و ذعه دخالت داره در مسئله که فقدانش موجب حرج یا موجب خفت و خاری باشه. اگر هیچ یک از این دو اتفاق نیفتاد، صرفاً کسر شأنش بود ولی نه سختی داشت، حرجی برش بود و نه خفت و خاری داشت، این تأثیری در مسئله ما نداره. بعضی از دوستان سوال میکردن که خب پس با این وصف ذعه و شرف در واقع دخالتی در این مسئله نداره، معیار بحث همون حرج یا مسئله خفت و خاری. درست، این اشکال اصلش درسته، بله همین. فقط نکته ای که وجود داره اینه، همین که میگن به حسب حالهی قوتن و ضعفن، اونام همینطوره. یعنی چرا میگن که وضعیت جسمیش رعایت بشه؟ برای اینکه گرفتار حرج نشه. یعنی در واقع اینها مصادیق نفی حرجه، نه اینکه خودشون موضوعات مستقلی باشن که مثلا تو روایت وارد شده که حتما باید وضعیت جسمی طرف هم ملاحظه بشه. نه، همچین چیزی که نداریم. این که میگن به حسب حالهی قوتن و ضعفن که همه پذیرفتن، حالا شرفن و ضعتن رو دیدیم، بعضی مثلا شهید ثانی کاشف اللسام نپذیرفتن، اما قوتن و ضعفن رو که همه پذیرفتن، به چه معیاری پذیرفتن؟ خب گفته این طرف مریض، امکاناتی که داره برای او کافی نیست، این حرجی میشه، چون حرجی میشه حج برش واجب نمیشه. دلیل برای این اسرا حرجه، دلیل دیگری که نیست. بنابراین این که دلیل این که چرا مثلا قوت و ضعف معیاره یا ذعف و شرف معیاره حرج باشه، این معناشی نیست که اینا معیار نیستن. این یه نکته. نکته دوم این که من قبلا عرض کردم، من این احتمال رو قوی میدونم که نوع فقهایی که مثل امام فرمودن شرفن و ذعتن و به نحو مطلق فرمودن، مقصودشون این بوده که یه طوری باشه که اگر خلاف این بود خفت و خاری داشته باشه، و الا اصلا اونا اینو خلاف شأن نمیدونن. بنابراین اگر ما اینو قبلا عرض کردم، من هی اون موقعم که میگفتم تأکید میکردم که این بحث من با فرض اینه که وجود داشته باشه موردی که خلاف شأن باشه ولی موجب خفت و خاری نباشه، گفتیم این به فرض این که چنین باشه ما میگیم با قید خفت و خاری، و الا که اگر بگیم چنین فرضی وجود نداره، که به نظرم فقها تو ذهنشون همین بوده که خلاف شأنی که اونها میگفتن یا مثل امام، یعنی اون چیزی که موجب خفت و خاری باشه، و الا اصلا اون چیزی که موجب خفت و خاری نباشه رو خلاف شأن نمیدیدن. و بعد یک نکته دیگه هم، حالا این یه ادب علمیست در فقه، یه سنت، حالا دیگه ما این سنت رو رعایت میکنیم، تا جایی که میشود اون عبارت رو حفظ کرد ما همونطور اون عبارت رو حفظ میکنیم. یعنی حالا ما میتونیم بگیم که المراد من الزاد و راهله ما هو المحتاج و الیه فی السفر و حیث لا یکون حرجن ولا موجبن لذل، اصلا قوتن و ضعفن، شرفن و زعتن، همه اینا رو بریزیم کنار. میشه اینطوری گفت، بگیم اون چیزی که شخص بهش نیاز داره به گونه ای که موجب حرج نباشه، موجب خفت و خاری هم نباشه. اینطوری میشه گفت، ولی ما نگفتیم و نمیگیم. این یه نوع ادب علمیه توی حالا سنت فقهی ما، که حالا این عبارت رو شما نگاه کنید شبیهش همینجوری میبینید در طول قرون محفوظه. حالا ما نمیخوایم این سنت رو فعلا خیلی بشکنیم. بله بله فرمای شما هم، البته اونایی دیگه هم که گفتن مقصودشون همین بوده. از کردم اونی که فرموده مثل امام به حسب حاله قوتن و ضعفن، یعنی برای اینکه حرجی نباشه، اونا مقصودشون همین بوده. ولی خب ما همون عرف فقهی رو حفظ میکنیم. اما مسئله دوازدهم عرض کردم این مسئله دو بخش داره. بخش اولش این بود که معیار استطاعت، استطاعت از نقطه ایست که شخص در اون قرار داره. بنابراین یه آدمی ولو از قضای اتفاق گفتم دیروز یکی رو روبودند و یه جایی بردن، اونجا که رسید مستطیع بود، حالا که مستطیع شد حج براش واجب میشه، ولو اونجا وطنش نیست، اصلا خودش هم نمیخواسته بیاد اینجا، به زور آوردنش اینجا به هر دلیلی، الان در یه نقطه قرار گرفته که از اون نقطه من استطاع الیه سبیلا بر او صدق میکنه، این حج برش واجب میشه. گفتیم دلیلش لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، همین ادله عامه وجوب حج. مرحوم صاحب مدارک یه دلیل خاص هم ذکر کرد، روایت صحیحه معاویه ابن عمار. عرض کردیم این روایت رو مرحوم حکیم نپذیرفت که به تبع مرحوم صاحب وسائل نپذیرفت. روایت این بود که قلت لعبی عبدالله علیه السلام الرجل یمر مجتازن یرید الیمن و او غیرها من البلدان و طریقه به مکه فیدرک الناس و هم یخرجون الی الحج فیخرج معهم الی المشاهد ایجزیه ذالکن حجت الاسلام؟ قال نعم. مرحوم آقای حکیم به تبع مرحوم صاحب وسائل که از عنوان بابی که برای این روایت انتخاب کرده که فتوای ایشونه معلوم میشه، برداشتشون این بوده که سوال راوی این است که آیا این آدمی که قصد حج نداشته بره حج، حجش مجزیه یا نیست، این کفایت از حجت الاسلامش میکنه یا نمیکنه. و بنابراین مثلا مرحوم آقای حکیم میگه این ربطی به این نداره که این استطاعتش از خونشه یا استطاعتش از اون مکانیه که الان درش قرار گرفته، به این کاری نداره. دیروز یک نکته ای عرض کردم مثل که برای بعضی از دوستان هنوز روشن نشده، برای اینکه روشن بشه دوستانی که حالا اهل نرم افزار هستن، این التقید فی کلام راوی رو یا التقید و کلام راوی رو، یعنی اند، اینو سرچ کنند ده ها مورد این عبارت که من عرض کردم میاد. فقهای مختلف میگن فلان روایت قید نمیخوره چون قید تو کلام راویه نه تو کلام معصوم. این یه چیزی نیست که بنده ابداع کرده باشم، این حرفی حرفیست که تو اصول گفته شده، تو فقه هم مکرر تطبیق شده. یعنی اگر یه قیدی در کلام راوی وارد بشه نه در کلام معصوم، این مقید کلام معصوم نیست. که حالا این مثالاش خیلی زیاده تو ابواب مختلف فقهی، گفتم همینو شما سرچ کنید. من بعضی نمونه هاشو میخواستم بیارم دیدم درد سر میشه، چون باید بیام مسئلهش رو توضیح بدم تا برسم به اون، وقتی که هیچی مثنوی 70 من کاغذ شود، چون حالا هر یکیش تو باب صلاته، یکیش تو باب صومه، یکیش تو باب حج، هر کدومش توضیحات مستقلی داره. برای همین دیگه اصلا از آوردن مثالهاش صرف نظر کردم. ولی شما اینو جستجو کنید تا همین نرم افزار مثلا نور جامع فقه از کردم التقیید اند فی کلام راوی. ببینید چقدر موارد تو آثار قدما از مثلا مرحوم مجلسی اول تو روضت المتقین، مجلسی دوم تو بهار، از متأخرین مرحوم آقای خویی، صاحب جواهر، موارد متعدده که اینها هی میگن آقا این قید تو کلام راوی است، قید تو کلام راوی مقید کلام معصوم نیست. بنابراین یه قاعده است به شکل کلی. اما اشکالی که بعضی از دوستان تو ذهنشونه اینه که امام فقط گفته بله، امام که چیزی نفرموده تا شما بگید کلام امام اطلاق داره. خوب دقت کنید، سوال راوی اینه ایوجزیه ذالکن حجت الاسلام، حضرت فرموده نعم. نعم یعنی چی؟ خب نعم درسته یک کلمه است، ولی این به منزله یک جمله کامله، یعنی یجزیه ذالک عن حجت الاسلام. این معناش اینه دیگه، این که تو عرف پیداست. این یک. دو، اطلاق دلالت نگفتنه نه دلالت گفتن. این بحث شما تو اصول کردیم، دوباره حالا انشاءالله زمانش اگر برسیم میگیم. ببینید در بحث اطلاق ما میخواییم بگیم چون متکلم نگفت پس اراده نکرد، و چون اراده نکرد پس شمول داره. این که ما میخواییم بگیم. حالا نگفت و اراده نکرد یعنی توجه داشت و نگفت، یا اصلا توجه نداشت؟ ما میگیم نه، همین که توجه نداشت کافیه، اطلاق ملاحظه عدم قید نیست، عدم ملاحظه قیده. بنابراین اگر یه متکلمی قید رو ملاحظه نکرد معلوم میشه اون قید دخیل نیست. خب سوال، شاید متکلم اصلا از اون جهت در مقام بیان نبوده. جواب میگیم اصل این است که متکلم از جمیع جهات در مقام بیان هست. یعنی این که در مقام بیان نبوده رو ما باید بر اون دلیل بیاریم، نه این که در مقام بیان بوده. این احتمال هم در مورد معصوم معنا نداره که بگیم آقا شاید اصلا امام به این مسئله غفلت داشته اصلا. این که معنا نداره نسبت به امام معصوم. بنابراین نتیجه این میشه، الان این طرف سوال میکنه که آقا این آدم که میخواد رد میشه از مکه حج انجام میده، یعنی برای مکه نیامده، برای حج نیامده، رد میشده، اتفاقا شانسش این بوده که خورده به فضای حج، یجزیه عن حجت الاسلام؟ حضرت فرمود نه. میگم امام فرمود نعم، نفرمود نعم لو کان مستطیعا من بلدهی، نفرمود، قید نزد، معلوم میشه نعم ولو کان مستطیعا من مکه. همین که امام نفرمود اطلاق شامل میشه. شما نگید خب راوی گفته که این راوی گفته این سوال من اینه، امام که نگفته، فقط من از اون جهتی که تو سوال کردی دارم جواب میدم، فقط از این جهت این حج مجزیه. امام اینجوری که نفرموده، نفرموده که این حجش از این جهت که قصد نکرده اشکال نداره مجزیه، ولی از این جهت که استطاعتش از در خونش نبوده مجزی نیست. مثلا امام که این نفرموده، این قید تو کلام راوی اومده. بنابراین ما میتونیم محاوض کنم، من از در علمی البته این بحث ثمره فقهی عملی اینجا نداره، هی دیروزم تکرار کردم، چون این روایت هم نباشه، همطوری که آقای حکیم که این روایت رو قبول نداره فتواش با صاحب مدارک یکیه، همه که فتواشون یکیه، فقط گفتن شهید ثانی مخالفت کرده، بقیه که قبول دارن. ولی میخوام عرض کنم از نظر علمی فرمایش مرحوم صاحب مدارک قابل قبوله. میگیم به اطلاق کلام امام تمسک میکنیم، ولو اینکه در کلام راوی قید باشه. خب این بگذاریم. بخش دوم فرمایش حضرت امام این بود که لو احرم متسکعن فستطاع و کان امامه میقات آخر یمکن القول به وجوبهی و الا یخلو من اشکان. شبیه این فرمایش رو مرحوم سید هم توی عروه داشت که عبارت سید را هم خود دیروز خوندیم، شبیه همین عبارت بود. بله فرمود عروه بلو احرم متسکعن فاستطاع و کان امامه میقات آخر امکن ان یقال بالوجوب علی و ان کان لا یخلو ان اشکال. دیروز اشاره کردم مرحوم آقای حکیم اشکالشو توضیح داده و ظاهر عبارت آقای حکیم تو مستمسک اینه که ملتزمه به این اشکاله. فرض مسئله اینه که طرف مستطیع نبود، محرم شد، پس محرم که شد محرم به احرام حجۃ الاسلام نشد، بعد مستطیع شد. مرحوم آقای حکیم می فرماید بعد ان کان احرامه لغیر حج الاسلام صحیحا فوجوب حج الاسلام و منه الاحرام یتوقف على بطلان احرامه، یا باید بگیم احرامش باطله او ابطاله، یا بگیم باطلش بکنه، اول عدول بهی بگیم از این عدول بکنه به حجۃ الاسلام، بعد میگه کلها خلاف اصل، بگیم احرامش باطله خلاف اصل. برای چی باطله؟ اون موقعی که محرم شد مستطیع نبود، چه اشکالی داشت احرام برای حج مستحبی؟ بگیم ابطال کنه، چه دلیل داریم که شخص میتونه احرامشو ابطال کنه؟ کی گفت هر چیزی رو که یکی محرم بشه بعد بگه نخه نمیخوام دیگه محرم باشم، و همین که گفت نمیخوام دیگه از احرام خارج بشه؟ کی گفت هر چیزی؟ سوم بگیم عدول کنه، یعنی احرامش احرام حجۃ الاسلام نبوده، مستحبی بوده، حالا بگیم عدول میکنه احرامش میشه احرام حجۃ الاسلام. مرحوم آقای حکیم میگه کلها خلاف الاصل. بعد میگه حالا یکی لاواد اینی که شاگرد آقای حکیم گفته خب آقا جان عدول کنه عمره تمتع رو به حج افراد و تبدیل کنه. ایشون میگه حالا همیشه وقت چنین تغییرایی نیست که بخواد بره تبدیل کنه و اینا. الان اصلا بحث آقای بحث حضرت امام یا سید صاحب عروه اینا نیست که تبدیل کنه، مورد نظرشون نیست، اینا مقصورشون همینیه که الان آقای حکیم میگه نمیشود. نقطه مقابل فرمایش مرحوم آقای حکیم آقای خویی میفرماد بل هو المتعین، یعنی مرحوم سید فرمود امکن القول بالوجوب لا یخلو من اشکال، آقای حکیم میگه بخه اشکال داره. لا یخلو من اشکال چیه؟ اشکال داره، چون یا باید بگیم این احرامش باطله، یا بگیم ابطال میکنه، یا بگیم عدول میکنه، همش خلاف اصله، بنابراین اصلا نمیشه. این که محرم شده به احرام غیر حج تمتع، ببخشید غیر حجۃ الاسلام، دیگه نمیتونه حجۃ الاسلامشو انجام بده. این آقای حکیم. مرحوم آقای خویی عکسش، سید فرموده امکن القول بالوجوب، آقای خویی میگه نخه یتعین. امکنه چیه؟ تعین داره بگیم واجبه، بل هو المتعین. چرا؟ لکشف الاستطاعه عن عدم الامر ندبی. شون میگه وقتی مستطیع شد معلوم میشه که اصلا اون امر استحبابی از اول نبود. چرا؟ خوب دقت کنی، این آقا که محرم میخواست بشه، محرم میخواست بشه برای چی؟ برای حج مستحبی در ظرف خودش، که مثلا ایام تشریقه، این برای اون ظرف، از الان قصدش این بود که تو اون ظرف حج مستحبی انجام بده. آقای خویی میگه وقتی مستطیع شد معلوم میشه تو اون ظرف برش حج مستحبی اصلا جایز نیست، چون وقتی حج واجب برگردنشه نمیتونه اصلا حج مستحبی انجام بده. پس معلوم میشه اون احرامش باطل بوده. کشف الاستطاعا عدم الامر ندبیهین الاحرام. پس معلوم میشه اون موقع اون احرامش باطل بوده. پس احرام اولیش باطل بوده، فیجب علیه الاحرام برای حج دوم که حج واجب میشه، یعنی در واقع حجت الاسلام، و دیگه محرم هم نیست. یعنی از اون سه فرضی که آقای حکیم فرمود یتوقف علی بطلان احرامهی او ابطالهی او العدول، آقای خویی کدومو میگه؟ بطلان. آقای حکیم فرمود سه تا فرض میشه کرد، یا باید بگیم احرامش باطله، یا بگیم خودش باطل میکنه این احرامو، یا بگیم عدول میکنه. هر سه تا خلاف اصله. آقای خویی میفهمد نخیر، همون فرض اوله، یعنی احرامش باطله. چرا احرامش باطله؟ چون کشف میکنه از این که اصلا این امر ندبی نداشته. استطاعت که پیدا شد معلوم میشه که اصلا اون موقع امر ندبی نداشته که، پس اصلا اون احرامش باطل بوده، چون در واقع امر نداشته، این توهم امر بوده، فکر میکرده امر مستحبی داره. بله، حالا من یه چیز دیگه میگم، شاید مقصود شما همینه. ببینید مرحوم آقای خویی اینجوری فرض میکنه، میگه این احرامی که الان این داره میبنده محرم میشه به احرام حج مستحبی، به خاطر اینه که تصورش اینه که توی ظرف خود حج این مستطیع نیست. الان مستطیع نیست دیگه. خب الان محرم میشه، یکی میاد جلوتر، الان برای خود حج مستطیعه، که خب معلوم میشه که اصلا اون موقع که محرم شد احرامش امر نداشت، امر استحبابی نداشت. اونی که این قصد کرده امر نداشت، اونی که امر داشته این قصد نکرده، پس احرامش باطل. حالا آقای خویی میگه که امر استحبابی رو که قصد کرده این امر نبوده. بله امر داشته، امر وجوبی داشته که این قصد نکرده، هم که عرض کردم اونی که قصد کرده امر نداشته، اونی که قصد کرده امر نداشته، اونی که امر داشته قصد نکرده. این که قصد حج حجت الاسلام که نکرده. امر ندبی دیگه، عدم الامر ندبی، نه اینکه اصلا امر نداشته، امر وجوبی داشته. خب دقت کنید، توجه دارید که موضوع مسئله کجاست؟ موضوع مسئله اونجاییست که الان این داره در واقع برای عمره حج محرم میشه، چون فرض الان اینه، فرض هم امام هم مرحوم آقای سید صاحب عروه، سید یزدی، هر دوشون فرضشون در واقع احرام عمره است، نه احرام خود حج. چون احرام حج از کجاست؟ از خود مکه است. معنا نداره که کان امامه و میقاتون آخر، که میقات دیگه نیست، میقات نداره، اون که داخل مکه است. این فرمایش دو بزرگوار، چه امام چه سید صاحب عروه، ناظر به احرام عمره هست، نه احرام حج. خب توجه دارید که در احرام عمره ما چون میخواییم حج انجام بدیم، نیت میکنیم عمره حج رو، نه عمره مفرده رو. بنابراین مقصود اینه که این آقا عمره حج رو قصد کرد محرم شد. از کردم مثالشو، مثلا این تو مسجد شجره الان قرار گرفته، مستطیع نیست، میخواد حج انجام بده، احرام عمره اما عمره حج مستحبی، این نیت میکنه، بعد را میفته میاد، قبل از این که به جحفه برسه که مثلا 100 کیلومتری مکه است، مسجد شجره تقریبا 400 کیلومتری مکه، قبل از این که به جحفه برسه مستطیع میشه. آقای خویی میفرماد حالا که مستطیع شد معلوم میشه حج حجت الاسلام برش هست، حج واجبه. اونجا که قصد کرده بود حج مستحبی قصد کرده که این واقعا امر نداشته، چون تو ظرف خودش این مستطیع بوده. اونی که امر واقعا داشته که حج واجب بوده که قصد نکرده، پس الان اون احرامش باطل میشه، میره میقات جدید جحفه، دوباره محرم میشه به عنوان عمره حج حجت الاسلام، حج واجب. میفهمه شای خوی؟ خب ممکنه اینجا کسی این اشکال بکنه، قاعدتا مثلا مثل مرحوم آقای حکیم میتونن این اشکال به آقای خویی بکنن که آقا این حج برش واجب نمیشه. چرا؟ چون وقتی در مسجد شجر محرم شد، فرض اینه واقعا مستطیع نبود، نه اینکه اشتباه کرد، این مسئله این نیست که واقعا مستطیع بود و نمیدونست مستطیع، قبلا اون مسئله شو گفتیم، یکی از مستطیع واقعا نمیدونه مستطیع، حج مستحبی قصد میکنه، این نیست، واقعا مستطیع نیست، واقعا مستطیع نبود اون موقع. خب چون واقعا مستطیع نبود امر استحبابی داشت، اون در ظرفی که داشت محرم میشد امر استحبابی داشت. خب پس این محرم شد، حالا که محرم شد بر این آدم لازم میشه که این حج رو مستحبی انجام بده. حالا که مستحبی مجبوره این حج رو انجام بده چون محرم شده و دو تا حج هم در یک سال یک نفر نمیتونه انجام بده، پس اگه الان مستطیع بشه حج واجبش امسال نمیشه، میشه سال بعد، چون این محرم شده و دیگه با مستطیع شدنش اون احرامش از بین نمیره، چون اون ظرفی که محرم شد واقعا امر داشت. شما میگه که نخیر، کشف میکنه که اون موقع امر نداشت، کی میگه نه واقعا امر داشت، چون واقعا اون موقع مستطیع نبود. بنابراین اگر ما باشیم و این نوع تصوری که الان مرحوم آقای خویی یا مرحوم آقای حکیم از قصه داره، اصلا فرمایش آقای حکیم درسته، بالاخره محرمه و ما دلیلی نداریم برای اینکه این احرامش باطل شده باشه. و اینکه شما میگه امسال مستطیعه، نخیر امسال مستطیع نیست، چون یه حج دیگه بر ذمه‌شه، اگرم مستطیعه سال دیگه است، اگر استطاعتش تا سال دیگه باقی بمونه، و الا اگه نمونه اصلا برش استقرار پیدا نمی‌کنه، بسه این میمونه. الان یه نفر مثلا آقای خویی حاضره این حرفو بزنه، یه نفر چیز نیست، مستطیع نیست، اجیر میشه، اجیر میشه میره مسجد شجره محرم میشه برای حج یکی دیگه، البته برای عمره دیگه، عمره یه حج یه نفر دیگری. بعد حالا این آقا را میفته میره طرف مکه، خب حالا نزدیکای مکه که رسید پولی که داره دیگه برای یه حج از اینجا به قول معروف حج میقاتی کافیه. خب حالا آقای خویی اینو میپذیره، میگه که این نیابتش باطل شد، باید بره حج واجبش انجام بده. نمیگه که آقای خویی، هیچکی نمیگه اینو، در حالی که اگر این نایب بر خودش حج واجب باشه میتونه بره نیابت کنه؟ نه، آقای خویی هم قبول داره. یعنی الان یه نفری مستطیعه، امسال باید بره حج، حج خودشون نخواد بره انجام بده، میتونه بره نیابت کنه؟ آقایون میگن نخیر نمیتونه، این واجبه، اگر رفتش اونجا محرم بشه برای خودش. خب اگه این بیان آقای خویی رضوان الله علیه درست باشه، ما باید اینجا بپذیریم، بگم آقا یه اجیری که مستطیع نبوده آمده در مسجد شجره محرم شده از ناحیه منوبعن، بعد رفته نرسیده به جحفه مستطیع شده، این چشفه که اون احرامش باطل بوده، کشفه که اصلا این امر به اصطلاح نیابی رو نمیتونسته اتیام بکنه، چون کسی که بر عهده خودش حج واجبه نمیتونه نیابت بگیره. بعد آقای خویی باید بپذیره که پس نایب از اینجا به بعد باید احرام جدید برای خودش ببنده و بره اعمال برای خودش انجام بده، در حالی که آقای خویی اینو نمیگه، هیچ فقیه اینو نمیگه. فرقی نمی کنه، نکتش چیه؟ نکتش اینه که وقتی اون آقا محرم شد اونجا به احرامه، حالا چه حج مستحبی چه حج نیابی برای کسی دیگه، اگرم بیاد تو راه مستطیع بشه برای امسال، این مستطیع نیست واقعا، چون این ظرف حجشو یک احرام دیگری پر کرده.
پس خب
خب نمیزنه اونجا دیگه، بخواه این تناقض هست، این نمیزنه اونجا، قطعا ایشون نمیگه، هیچکی نگفته که آقا نایب اگه وسط راه رفت جلو از اونجا میقات که رسید مستطیع شد، دیگه نیابتشو بشکنه بره حج خودشو انجام بده، چون اکثرا مستطیع میشن دیگه. آخه میدونید که خیلی از آدم ها اگه برن تا اونجا، دیگه از اونجا تا مثلا مکه و بعد هزینه های اون خیلی کمه دیگه. شما مثلا اگه هزینه هواپیما رو نداری تا مدینه، هزینه نقل و انتقال رو نداری تا جحفه، یه میمونه هزینه نقل و انتقال از جحفه تا مکه و یه چند روز اقامت در مکه مثلا. خب اینو مثلا داشته باشی که خیلی وقتا ممکنه این پیدا بشه، باید ملتزم بشن به این. نمیگه هیچ کسی اینو، میگه آقا این نایب بوده ولو تو راه هم دیگه الان مستطیع بشه، امسال دیگه حجش نیست، میره سال بعد. حتی اگر حالا این نایب از استطاعتش از یه طریق دیگه باشه، مثلا طرف نایب شو اتفاقا یکیش مرد، یه ارث زیادی بهش رسید که الان مستطیعه، که از ایران هم میتونست اصلا خودش اگه نیامده بود الان میتونست بیاد، گفتن خب نه دیگه، دیگه این نایب شده امسال دیگه نمیتونه حج از طرف خودش انجام بده، آیا تا سال دیگه شرایط استطاعتش موند، سال دیگه باید حج خودش رو انجام بده. حالا نکته بحث رو من قبلا گفتم، ببینید این بحث رو من یه بار دیگه هم مطرح کردم به یک مناسبت دیگری، همونی که الان اشاره کردم، یه بحث قبلا داشتیم که اگر یه کسی مستطیع بود خودش نمیدونست، بعد رفت حج مستحبی انجام داد، امام فرمود این معجزه از حجت الاسلام نیست، ما گفتیم معجزه. اونجا بحث ما این بود که حالا من اینجا یک آدرسی را آوردم، البته اونجا دو تا آدرس بود، یکی مصباح الهدای مرحوم آملی بود، یکی جامع المدارک مرحوم آقای خونساری. من اینجا جامع المدارک آوردم، جامع المدارک مرحوم آقای خونساری است که استحمد آقای خونساری رضوان الله علیه، بحثشو اونجا مفصل عرض کردم که تفاوت بین حج مستحبی برای کسی که مستطیع نیست و حج واجب برای کسی که مستطیعه، تفاوت بین نماز ظهر و نافله ظهر نیست، تفاوت بین نماز ظهر برای کسی که بالغ نیست با نماز ظهر برای کسی که بالغه. نماز ظهر این مثل این میمونه، قبلا عرض کردم یه بچه نابالغی الان نماز ظهرش رو شروع میکنه، میگه الله اکبر، رکعت اول رو میخونه، بالغ میشه، مثلا زمان از نظر سنی سنش الان تکمیل میشه تو این یه چند دقیقه ثانیش هم زده بودن لحظه تولدشو، این تکمیل میشه. بچه های دیجیتال هم بالاخره ثانیه میخواد. بله و ثانیش هم زدن الان نگاه میکنم اینه، بله رأس ثانیه شد بالغ. خب آیا لازم نماز ظهرش رو بشکنه دوباره نماز ظهر نیت بکنه واجب؟ نه، نماز ظهر رو نیت کرده، اون موقعی که نیت کرد بالغ نبود، نمیتونست نیت وجوب بکنه. الان بالغ شد، از اینجا به بعدش واجبه، نه نمازشو میخواد بشکنه نه نیت جدید میخواد، هیچی، همین نمازو تموم کنه، نماز ازش ساقط میشه. اینجا هم همینطوره، قبلا اینو توضیح دادم، حالا این شکلی. ببینید دو تا نظریه وجود داره. یه نظریه این که حج دارای حقایق متعدد باشه، اونجوری که آقایون تصور میکنن، که مثلا یه حج مستحبی داریم مثل نماز نافله، یه حج واجب داریم مثل نماز فریضه. خب اگه اینطوری باشه فریضه نافله نمیشه، نافله فریضه نمیشه، اون وقت اشکالایی که آقایون کردن وارد میشه. ما گفتیم نخیر، آقا حج یکیه، برای کسی که شرایطو نداره مستحبه، برای کسی که شرایطو داره واجبه، و بعد که شرایطو داشت اگر انجام داد باز دوباره براش میشه چی؟ مستحب. نه، بعد از اینکه شرایطو داشت و انجام داد از اون به بعد دوباره باز میشه چی؟ مستحب. و این نه اینکه ما چند جور حج داریم، یه حج مستحب برای کسی که مستطیع نیست، یه حج واجب برای کسی که مستطیعه، یه حج مستحب برای کسی که مستطیع بوده و حج واجبشو انجام داده، سه جور حج داریم. نه خیر آقا، حج یکیه، کسی که مستطیع نیست مستحبه براش، مثل بچه‌ای که بالغ نیست نماز ظهر براش میگی خوبه، مستحبه، مستحب فضیلت داره، از باب هم که مر هم به صلات و هم ابناء الصبر. همین بچه وقتی که بالغ شد نمازش واجب میشه. همین بچه اگه نمازش خوند، حالا گفتیم مثلا اعاده میشه کرد، حالا نمیشه اعاده کرد، اون وقت اون اعاده میشه باز مستحبی.
اون کسی که میخواد بگه حقیقت واحده خودت باید بکنه،
چون
برای
حقایق
متعدده اون کسی که مستحب انجام
میده
و کسی که واجب انجام میده عوامل جداگانه دارن و جداگانه بود. اون کسی که الان واجب برش ادله هم نام تجربه من استطاعه لیستبین رو میگیره، این به نحوه وجوب و اون کسی که به نحوه مستحبه، خب ادلهش متفاوته. شما من استطاعه هم وجوب رو استطاعت،
نه نه من استطاعه هم میگه شرط وجوب استطاعته،
نتیجه اینه که اگه این شرط من داشت مستحبه، درسته یا نه؟
نه نه، اینه، ببینید ما از اصل ادله حج این رو میفهمیم، قبلا اینو بحث کردیم، ما چرا میگیم حج مثلا بچه صحیحه، روایت داریم که حج بچه صحیحه، یا مثلا حج اشخاص مجنون اگر تمیز داشته باشه حالا بتونه انجام بده حجش میگیم صحیحه. چرا میگیم؟ خب حج به صورت عمومی یه ادله ای داره که مثلا از همون روایات حج بچه یا غیره این فهمیده میشه که حج رجحان داره، که هر کسی میتونه حج انجام بده، چه شرایطو داشته باشه چه نداشته باشه، چه داشته و انجام داده که به اصطلاح حج واجبشو، چه نه انجام نداده، در هر حال حج بره انجام بده خوبه. این یک وضع اینطوری داره. بنابراین همطوری که عرض کردم سه حالت مختلفو شما در نظر بگیرید، کسی که شرایطو نداره، کسی که داره و کسی که داشته و انجام داده، این سه تا حج گوناگون و سه تا امر مستقل ندارن. یه دونه امر داریم، یه دونه حج داریم که این حج برای کسی که شرایطو نداره مستحبه، برای کسی که شرایطو داره واجبه، برای کسی که شرایطو داشته و انجام داده مستحبه. مثل نافله ظهر و ظهر نیست، عرض کردم نافله ظهر یه حقیقتیست غیر از ظهر، نافله مغرب یه چیزی غیر مغربه، اون فرق داره. ولی علت این که ما میگیم حج واجب نیست بر بچه چیه؟ میگیم چون شرط تکلیف بلوغه. نه اینکه یک امر خاص آدم بزرگ داریم یا امر خاص بچه داریم، که امر خاص بچه استحبابیه، امر خاص آدم بزرگ وجوبیه. نه، یه امر داریم، هم بچه رو میگیره هم بزرگ رو میگیره، هر دوشونو میگیره.
امر
نداره
انجام داد، اما اگه امری برای حج مستحبی بعد از حج واجب نباشه، مثلا اینکه کسی نماز
قبل نداره، شما بگو آقا حقایق متعددن، حجش باطل، مشکل نداره، نیست دیگه. این که شما میفرمایید نیست، چون که عرض کردم اینو قبلا هم توضیح دادم. بعد حالا اجازه بدید من اینو بگم، حالا اگه قبول نکردید باز دوباره من فردا تکرار کنم. ببینید، بله من اینو قبلا توضیح دادم که یک مبنا اینه که حج حقایق متعدد، خواهی کسی بگه حقایق متعدده اشکال آقای حکیم وارد، یکی دیگه میگیم حقیقت واحد است. حقیقت واحده که گفتیم باز دو تا نظریه پیدا میشه، یه وقت میگیم قصد وجه دخیله، یه وقت میگیم قصد وجه دخیل نیست. اگه قصد حتی حقیقت واحده باشه و قصد وجه دخیل باشه، باز اونی که قصد مستحبی کرده نمیتونه عمل واجب رو انجام بده، چون قصد مستحبی کرده دیگه، این حجش حج مستحبی شده دیگه، حج حج واجب نمیشه، اشکال آقای حکیم باز وارد. اگر گفتیم قصد وجه معتبر نیست، یه وقت میگیم که قصد خلافش قادهه، یعنی ولو قصد مستحبی کردن لازم نبوده، اما حالا که قصد مستحبی کرده دیگه نمیتونه قصد وجوب بکنه، قصد وجوب شرط نبوده اما نمیتونسته قصد خلافش بکنه. اگه اینم بگیم با صرف آقای حکیم درسته، این دیگه بالاخره قصد خلاف کرده، پس قصد وجوب نکرده، قصد مستحبی کرده، باز اشکال وارد میشه. اما اگر گفتیم حج حقیقت واحده است، یک، قصد وجه معتبر نیست، دو، خلافش قادح نیست، سه، اون موقع این اصلا نیاز به احرام مجدد نداره. حاصل عرض بنده اینه احرام مجدد اصلا فرض نداره، یا اون حجش همونی که مستحبی میمونه، همونی که آقای حکیم گفت، یا این که همون حجش تبدیل میشه به واجب. اینی که آقای خویی گفته یا امام فرموده یا سید، هیچ کدوم نمیشه. که اون حج مستحبی باشه و بتونه اون احرام رو تبدیل کنه به احرام واجب، اگر اینطوری باشه نتیجه چی میشه؟ این فرمایش که امام فرموده، آقای سیدم فرمودن تو قربه، که قبل از اینکه به میقاتی برسد چنین اتفاقی بیفته، اصلا هیچ دخالتی در مسئله نداره. مسئله این میشه که اگر کسی مستطیع شد از نقطه‌ای که در اون قرار داره، رو مبنای ما از اونجا به بعدش عملش میشه عمل واجب، حجت الاسلامشه و مجزیه، رو مبنای دیگران عملش عمل مستحبیست و مجزیه، از حجت الاسلامش نیست. چه قبل از رسیدن به میقات جدید باشه، چه بعد از رسیدن به میقات جدید، چون این میقات جدید وقتی به درد میخوره که ما بپذیریم که احرام اولی باطل میشه و احرام جدید لازمه. اما اگر احرام جدید ممکن نباشه که نیست، چه رو مبنای ما چه رو مبنای آقایون. من میخوام بگم فرمایش مرحوم آقای خویی خلاف قواعده، اونی هم که امام فرموده یا سید فرموده لا یخلو عن اشکال، به قول آقای حکیم اشکال وارده. اصلا لا یخلو چیه؟ حتما اشکال داره، نمیشه. یعنی رو فرمایش امام، رو فرمایش سید، رو مبانیشو، همشون باید بگن آقا این حجت الاسلام نیست و مجزی از حجت الاسلام هم نیست، همه اینجوری باید بگن، همه اشکالی که آقای حکیم کرده. اگر میخوان بگن مجزیه، تنها راهش همینی که عرض کردن، بپذیرن که حج حقایق متعدده نیست، بپذیرن قصد وجه لازم نیست، بپذیرن نیت خلاف قاده نیست. اگه اینا رو پذیرفتن احرام جدید بازم نمیخواد، یعنی در هر حال احرام جدید نمیخواد. اگر احرام جدید نمیخواد فرق نمیکنه قبل از رسیدن به یک میقات باشه یا بعد از عبور از اون میقات. این آقا جحفه هم که رسید مستطی نبود، رفت رسید مکه که رسید اونجا مستطی شد، بازم میگیم این میشه حجت الاسلام رو مبنای ما، رو مبنای آیه حکیم نخیر، این همچنان حجش حج مستحبیه. بعد از این که عمرش رو انجام داد، نه اون نیابت حجش نیابت، حج نیابی با حج من فرق میکنه، درسته حجی حقیقت واحد است، ولی حج برای خودم با حج برای دیگری دوتاست. مثل این که یه بچه‌ای نماز ظهر میخونه به نیابت از یکی که مرده، حالا بالغ که شد این نماز ظهر که نماز ظهر خودش نمیشه که، ربطی نداره که. نه متوجه نشدید؟ پس ببینید نماز ظهر نماز ظهره، ولی نماز ظهر من با نماز ظهر پدر من فرق داره. پس من اگه برای بابام دارم نماز میخونم نمیتونم بگم آقا این نماز ظهر دیگه، حالا ما برای بابامون خوندیم، خدا برای ما هم حساب کن، برای هفت جد آبادمون هم حساب کن. نه این جداست، یک حقیقت نماز ظهره، ولی نماز ظهر من با نماز ظهر پدرم فرق داره. اگر این آدم نایبه، حجت الاسلام اون آدم میشه یا حج برای اون آدم میشه، حالا چه مستحب چه واجب، برای منوبعن دیگه حج برای خودش نمیشه. و برای همین هم ما قائلیم همطوری که آقایون میگن، کسی که نایبه اگه بعد از اینکه نیابت کرد رفت اونجا مستطی شد، اون سال نمیتونه حج برای خودش انجام بده، چون محرم شده برای یک کس دیگری. حالا روش فکر کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.